اصرار بله. هم خدماتش انشالله ارائه
خواهد. آقای دکتر منصوبی، آیا برای همراهان هم حالا همراه سرا یا مرکزی در نظر گرفته شده یا در دست اقدام هست؟ چون به هر حال پدر مادرها یا باید همراه باشن یا به هر حال باید بله. در دسترس باشن.
بله، ببینید، ما برای اولین بار در این دولت در دو بیمارستان استان همراه سرا رو شروع کردیم و هر دو هم بله. از محل کمک خیرین هست، در بیمارستان بهشت و در بیمارستان امام حسین ملایر، بهشت همدان و امام حسین ملایر.
درست.
در بیمارستان اکباط هم فضای ما اجازه فعلا زدن همراه سرا
نمیده.
اما طی یک دو سال آینده یک بخشی رو که بخش الحاقی است این اتفاق بیفته، به این موضوع هم میشه ورود پیدا کرد. اما در مورد مادران، اتاق ویژه مادران رو از همین الان مهیا کردیم و مادران در اونجا شبها استراحت میکنن
خیلی
و میتونن مواقعی که کودک نیاز داره به اون سرکشی کنن، مجددا به اتاق مادران برگردن.
خیلی عالیه. در واقع یکی از مشکلات معمولا در بیمارستان‌های کودکان همینه که مادران مجبورن کنار تخت بچه‌ها در واقع باشن و خب یه مقدار برای مادر فضای استراحتی هستن فراهم نیست. آقای دکتر، آیا بیمارستان آموزشی در نظر گرفته شده، آموزشی درمانی یا فقط درمانیه؟
کاملا هم اینجا آموزشی است، هم درمانی و هم در واقع مرکز تحقیقاتی در واقع داره و کلن اعضایی که تشریف دارن همه اعضای هیئت علمی ما هستن و یکی از برجسته ترین گروه های هیئت علمی ما هم گروه کودکان هستن.
بسیار عالی.
بله. آخرش هم من دیگه ختم بکنم.
خواهش کنم، بفرمایید دکتر.
باز هم از محل کمک خیرین اونجا یک اتاق بازی کودکان در واقع با شکل گرفته در طبقه همکف این بیمارستان که جا داره از خیرین نزدیم که باز در این زمینه بیمارستان رو کمک کردن و دانشگاه رو یک مرکز بازی بسیار خوب برای کودکانی که امکانشو دارن از اون فضا هم استفاده میکنن.
خیلی عالیه. یعنی هم باعث میشه که بچه‌ها به هر حال دوران بستری راحت تری داشته باشن، هم این که به هر حال روحیه حفظ بشه برای بچه ها و همین که فضای آموزشی بسیار مناسبه. یعنی انشاءالله ما به زودی همدان رو یکی از قطبهای اطفال کشور خواهیم داشت و هم در زمینه جذب دستیار تخصصی، دستیار فوق تخصصی، انشاءالله دانشگاه همدان رو با توجه به بیمارستان فوق تخصصی و موزمی که افتتاح شده به عنوان یکی از قطبهای واقعا برتر کشور انشاءالله به زودی خواهیم داشت.
امید خدا از سرکار عالی و همه همکاران عزیزتونم من صمیمانه تشکر
می‌کنم. متشکرم دکتر. خیلی ممنونم دکتر منصوبی. برای شما همکارانتون آرزوی سلامتی، موفقیت و توفیق می‌کنم. روز بخیر. خدا نگهدار. خدا حافظ.
فردا روشنه اگر به تولیدات ملی کشور تکیه کنیم، اگر از کالای ایرانی حمایت کنیم، اگر با هم باشیم و همه در آبادانی ایرانمان سهیم باشیم. سال 1403 با شعار جهش تولید و مشارکت مردم،
عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو و برنامه روزن. من مهدی اسماعیلی امروز همراه با شما هستم با یک بخش گفتگو گزارشی. الان میخوام گفتگو داشته باشم با آقای آرمان جعفری، کارشناس ارشد مهندسی پزشکی، که مهندسی پزشکی یکی از زیرساخت‌ها و میتونیم بگیم شاخه‌هایی هستش که بسیار در پزشکی ضروریه و میتونه هم باعث تقویت این حوزه و صنعت باشه، هم یکی از شاخص‌های پیشرفت در نه تنها کشورمون بلکه در منطقه و دنیا باشه. آقای جعفری، عرض سلام خدمت شما. کمی خودتون رو معرفی کنید و در ارتباط با فعالیت‌هایی که تو این حوزه دارید در شاخه مهندسی پزشکی شنونده‌های برنامه روزنه رو بیشتر مطلع کنید.
با عرض سلام، آرمان جعفری هستم. حدود 9 سال در زمینه تجهیزات پزشکی بحث واردات و تولید فعالیت دارم و تقریبا بحث کار حرفه‌ایم رو از سال 92 شروع کردم. در این خانواده 4 نفر متولد شدم، فرزند دوم خانواده هستم. در مورد رشته مهندسی پزشکی که گرایش بیولوژیک مقطع کارشناسی ارشد فارغ التحصیل هستم، تقریبا از سال دبیرستان من به این رشته علاقه پیدا کردم که خب به صورت حرفه‌ایم بعد از فارغ التحصیلی به اصطلاح تو بحث تولید بیشتر تو این مبحث فعالیت کردم. البته فعالیت اصلی من از سال کارشناسی این رشته شروع شد، اما خب بحث حرفه‌ای ترش دیگه بعد از فارغ التحصیلی اتفاق افتاد.
مهندسی پزشکی میتونیم بگیم قطعا به نوعی که هر پزشک متخصص در هر زمینه‌ای نیاز به این امکانات و تجهیزات داره که بتونه اون آموخته و دانش خودش رو برای پیشبرد اهدافش برای حوزه سلامت به نتیجه برسونه. تمام دستگاهی که پزشکان در حوزه‌های مختلف استفاده می‌کنن از همین مهندسی پزشکیه. ولی آقای جعفری بفهمید که شما تو کدوم حوزه فعالیت می‌کنین و اون تحقیقات و نوآوریتون رو به کدوم سمت و سو برین، چه نیازهای احساس کردین و محصولی رو که در دست حالا تحقیق دارین تا به نتیجه برسونین، شاید هم به نتیجه رسوندین به اتفاق دوستان و همکاران دانشجو که در این مرکز آموزشی دارین، بفرمایید.
خیلی خلاصه بخوام عرض کنم، بنده گرایش بایوالکتریک این رشته رو خوندم و تقریبا از سال 95 تو بحث خدمات پس از فروش یا همون بحث فنی تجهیزات پزشکی فعالیت کردم. سال 96 تا 97 تو بحث تولید دیگه به صورت حرفه‌ای وارد شدم. در حال حاضر بحث آرندی یا همون بحث تحقیق و توسعه که بیشتر مربوط به بحث تولید این رشته میشه فعالیت دارم، و در حال حاضر با تیمی که همکاری داریم در بحث تولید پمپ‌های تغذیه یا پمپ گاواژ که به اصطلاح مورد نیاز بیماران آی سی و سی سی او بیمارستان ها یا مرکز درمانی هست تولیدش رو انجام میدیم، یا بیمارانی که به طور کلی در کمای طبیعی یا مصنوعی به سر میبرند. پمپ‌های تزریق فیلی هستش که خب مورد نیاز بحث جامعه پزشکی یا به اصطلاح جامعه تجهیزات پزشکی هست، به اصطلاح پمپ‌های سرم، پمپ‌های تزریق سرنگ یا پمپ گاواژ و یا هم بحث تغذیه و پمپ انسولین.
چقدر این محصولات وارداتیه و چقدر در حوزه که شما تلاش میکنید میخواید از وارداتش کاسته بشه، از خروج ارز جلوگیری بشه و ما بتونیم نه تنها خودمون تو این حوزه خودکفا بشیم بلکه صادر کنیم و ارزآور هم باشیم؟
خدا رو شکر تو بحث تولید تجهیزات پزشکی از سال 97 که خب بحث نوسان ارز و به اصطلاح نوسان واردات اتفاق افتاد برای کشور، بحث تولید داغ‌تر شد داخل کشورمون و حمایت‌هایی که خب از یه سری ارگان‌های زیر رفت اتفاق افتاد، این بحث پررنگ‌تر شد. بحث ارزآوری خدا شکر همین در بحث پمپ‌های تزریق بخوام خدمتتون اطلاع بدم، نسبت به بحث ارزآوری میتونم بگم یه درصد خیلی بالایی رو به خودش اختصاص داده تو بحث اشتغال‌زایی و مخصوصا بحث ارزبری از کشور که خب به کشورهای حاشیه خلیج فارس یا به اصطلاح کشورهای نزدیک حوزه ایران بحث صادرات رو ما داریم، که خب خدا رو شکر شرکت خودمون هم تو بحث صادرات پمپ‌های تغذیه به کشور عراق جدیداً یه اتفاقاتی رقم زد.
چقدر خودتون رو باور کردین، هم شما هم تیم تحقیقاتیتون؟
ببینید در مورد پروژه‌ای که ما انتخاب می‌کنیم، نمونه‌اش هم بحث پروژه پمپ‌های تغذیه یا گاواژ، ما نیاز سنجی بازار رو انجام دادیم. تقریبا ما یک سال و نیم روی این بحث صحبت داشتیم، جلسات متعدد داشتیم که چقدر نیاز بازار هست، چقدر نیاز مردم هست، و خب با توجه به اینکه این دستگاه تا کنون واردات انبوهی اتفاق نیفتاده داخل کشور و بحث تولیدش رو هم اصلا نداشتیم، 0% بود، این بحث رو به اصطلاح تو بحث آرندی شرکت قرار دادیم که اون به اصطلاح نیازی که بحث درمان نسبت به این دستگاه داره رو بتونیم به حداقل برسونیم، چون با توجه به روندی که الان بحث درمان یا بیمارستان‌ها در پیش گرفتن، بحث پمپ تغذیه یا گاواژ، بحث تغذیه گاواژ دستی داره اتفاق میفته داخل مرکز درمانی، که خب ما با تولید این دستگاه به اصطلاح درد اون بیمار عزیزمون رو خواستیم کمتر کنیم.
چقدر در منطقه یا محصولات مشابه که وارد میشه شما تحقیق کردین، توانمندی خودتون با اونو مقایسه کردین، کیفیتش در ارتباط با تولیداتی که خودمون داریم و شما هم دارید انجام میدین متفاوت هست؟ قیمتاش در ارتباط با ارزی که میخواد تامین بشه به چه صورتیه؟
میتونم به جرئت بگم بحث از لحاظ بحث کیفیتی محصول تولیدی شرکت ما کاملا رقابت میکنه با دو برند، به اصطلاح خب برند اصلی چینی و برند استرالیایی که حالا در جهان ساخته شده، تو بحث هزینه تمام شده این دستگاه، میتونم باز به جرات به این نکته اشاره کنم که نصف هزینه وارداتی هست. یعنی به اصطلاح الان یک دستگاه پمپ تزریق که تقریبا با عرض فعلی 70 میلیون تمام میشه، ما با نصف این مبلغ در اختیار مرکز درمانی و بیماران عزیزمون قرار میدیم.
خیلی ممنونم. درود بر شما آقای آرمان جعفری، کارشناس ارشد مهندسی پزشکی، و میدونم که تیم دارین، تیم همراه خودتون هستن که از جوانان، دانشجویان، تحصیل کرده های عالی در این زمینه هستن با شما کار میکنن. این تیمتون انشالله موفق باشه. و در پایان برنامه روزانه در رادیو گفتگو، جمله اگر دارید در این حوزه بفرمایید که ما بخش گزارشیمون رو به پایان برسونیم.
تشکر میکنم از برنامه و از این روزانه که این فرصت رو در اختیار ما قرار دادن که بتونیم صحبتامون رو به گوش مسئولین برسونیم. بابت کمک هایی که حالا از مراجع زیر ربط اتفاق بیفته، خواهشم اینه که نسبت به شرکت های دانش بنیان یا شرکت های نوپا یه نظر خیلی بهتری داشته باشن، یه دید بهتری داشته باشن و به قول معروف نگاه جامع‌تر و اعتماد بیشتری داشته باشن که این فرصت در اختیار همه شرکت‌های دانش‌بنیان قرار بگیره و بتونن این بحث تولید داخل رو درصدش رو بالاتر بیارن که کیفیت محصولات بالاتر بیاد و تو این حوزه پیشرفت جامع‌تری داشته باشن.
قهرمان توی تو فند و تازه نفس از و امتدار تو شکفته شد نام وطن به پرچم سرنگ عشق حوزه افتخار بسن
بعد از شنیدن خبرهای مربوط به شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه فناوری، ستاد نانو رو می‌خوایم ببینیم چه خبره و مهندس داوود قرایلو، کارشناس بخش خبر ستاد نانو. مهندس قرایلو سلام، صبح شما بخیر باشه، روز خوبی داشته باشین.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه.
مهندس قرایلو از نانو چه خبر؟
چند خبر خوب دارم برای
خیلی عالیه. ما تا الان خبر بعد از شما نشیده نانو خوشبختانه همیشه خوش خبره. بفرمایید، خواهش می‌کنم.
نانو نه فقط در ایران، در همه جای دنیا انگار داره هستزایی میکنه برای کسب و کارها. در ایران هم شرکت‌های نوپای متعددی داریم که دارن از این فناوری نانو برای تولید محصولات جدید استفاده میکنن. یه شرکتی بود دو سه سال پیش روی یه سری تجهیزات تیف سنجی کار میکرد. تیف سنجی ها دستگاهی هستن که یه نوری به ماده آزمایشی میتابه و بعد اون وقت شناساگر به ما یه سری اطلاعات میده. این حالت کلی تیف سنجه. تیف سنج ها خب حالا من خیلی ساده شو گفتم، تکنولوژی خیلی پیچیده یه هم، چون طراحی و ساختشون نیاز به دقت و سخت افزارهای خیلی پیچیده یه. شرکت دانش‌بنیان ایرانی چند سال پیش تیف سنج نوری رو ساخته بود و روی توسعهش کار میکرد که پارسال به بهره برداری رسید و تونست حالا که نمایشگاه ایران ساخت ایران هم که به عنوان ایران ساخت شناخته میشه محصولش رو عرضه کنه. یکی از شرکت‌های تولید کننده بلور و ظروف شیشه‌ای که میشه گفت بزرگترین تولید کننده ظروف شیشه‌ای در کل کشور هست، با تستنج اینا آشنا میشه و سفارش یکی از اینها رو میده و بعد از این که تست میکنه میبینه که کارش رو میندازه، 20 دستگاه از این تیف سنج رو خریداری میکنه.
خیلی خوبه.
4 دستگاهش رو تقریبا 3 هفته پیش تحویل دادن این شرکت دانش‌بنیان و باقیشو هم قراره انشالله تا آخر تیر ما تحویل بدن. این حجم خرید، حالا شاید شنوندگان خیلی در جریان این
عدد رقم نباشن، بله،
فروش تکساس معمولا مثلا هر دانشگاه یه دونه میخره، دو تا میخره،
درسته، بله.
یه شرکت خیلی بزرگ برای آزمایشگاه های مختلفش به سراسر کشور از تکساس ایرانی استفاده میکنه و به این دستگاه اعتماد کرده، خیلی حالا جای امیدواری داره. این خبر اول. اگه شما نکته ای دارید؟
نه خواهش کنم. بله، این اعداد صنعت با مثلا بگیم 20 تا دستگاه خیلی تعداد بالا، یعنی در مقیاس کشورها به حساب میاد 20 تا 30 تا تیرسنج، که خب واقعا خیلی عالیه و تبریک میگیم به این شرکت دانشبنیان. مهندس بفرمایید خبر بعدی رو.
دو تا خبر خیلی کوتاه من عرض کنم. یکی این که الان اگر شما بازارهای خیلی معروف ظروف آشپزخونه، حالا بله، میدان شوش و اینا شما برید، ما کلی ظروف خیلی خوشگل طلایی رنگ داریم که روکش طلا، بله، ندارن ولی به شدت طلایی رنگ.
دقیقاً، بله.
الان اینها رو ما در داخل کشور با پوشش‌های نانو ایجاد میکنیم. چند تا شرکت جدید هم به طیف تولید کنندگان این نوع پوشش‌ها اضافه شده. الان ما علاوه بر در واقع لوازم خانه، ما روی کاشی ها هم این پوشش ها رو داریم و به صورت عمده تولید میشه. اگر بازار میدن برای خرید سرامیک، کاشی و شیرالات، از این پوشش هایی که رنگ خیلی زیبایی دارن،
بله،
پوشش هاشون ماندگاری بسیار طولانی مدتی دارن، میتونن استفاده کنن. پیگیر پوشش های نانایی باشن که با پی وی دی تولید میشه.
پی وی دی فرمودین؟
بله. این رو روش پوشش دهی که نانومقیاسه، که خوشبختانه الان ما دستگاه های پی وی دی رو در داخل کشور تولید میکنیم. اصلا که دلایلی که خیلی این محصولاتش در کشور زیاد شده اینه که دستگاه های لایه نشانی نانومتری رو ما الان چند تا شرکت داریم که دارن تولید میکنن و الان در واقع تولید کنندگان خرد در بازار که مثلا کاشی تولید میکنن یا مثلا قاشق، چنگال، انواع سرامیک ها، این هم یعنی دستگاه های لایه نشانی رو میخرن و تو خط تولیدشون قرار میدن، به جای قبل که به روش قبلی که آبکاری میکردن و خب ماندگاری کمی داشت، الان از روش های پی وی دی دارن استفاده میکنن.
خیلی خوبه. این بر خانوما خیلی خبر خوبی بود. مهندس فرهاد، خیلی خوبه.
یه نکته خیلی کوچیک هم داشتم من. این الان صرفا کنجکاوی خودم بود. من یک ماه پیش دیدم که یه خبری دیدم نوشته که 4 تصفیه خانه کوکبی و بوری احمد در واقع پرونده قضایی براشون تشکیل شد. و ماجرا هم این بود که در واقع آبی که این تصفیه خونه ها حالا از خروجیشون بیرون میمد یه سری آلاینده ها داشتن و حالا پرونده قضایی تشکیل شد. من حالا این نویدی رو بدم، من یه خود کنکاش کردم این پرونده رو، دیدم که مسئله ای که این در واقع 4 تا تصفیه خونه این استان دارن با نانو حباب قابل حل. ما قبلا برای ساوه این کارو کردیم. حالا اگر مسئولان کسایی که تو استان کوکبی و بوی رحمت صدای ما رو میشنون، این فاز سیستمای فاضلاب که دچار مشکل شدن، سری به شرکت های دانش بنیان ایرانی بزنن که رو فناوری نانو حباب کار میکنن. من با اطمینان میتونم بگم مشکل این در واقع فاضلاب خونه ها حتما با فناوری نانو حباب قابل حل، کما اینکه الان توی اصفهان و ساوه ما این کار رو انجام دیدیم. ما که میگم دانش بنیان های ایرانی،
بله،
وگرنه من که فقط خبر خدمت شما
اختیار
دارم. من مطمئنم که کلید این 4 تا فاضلاب خانه حتما به دست شرکت های دانش بنیان حوزه نان حباب حل خواهد شد.
بسیار عالیه. هم در مورد خبر اول مهندس قرائلو، که یکی از مشکلاتی که واقعا این در واقع آبکاری های قدیمی داشتن، بعد از مدتی اون جلا و اون شیکی به اصطلاح از بین میرفت و اون مشخص بود که این مستعمله، ولی در واقع خب این فرمانده پی وی دی که فرمودین، در واقع استفاده از رنگ های نانو پی وی دی و این پوشش ها کمک کرده که به هر حال این کیفیت داشته باشه. مورد دوم در مورد تصفیه آب، خیلی نکته مهمیه و شاید همیشه یکی از دغدغه‌های ما این باشه، آیا واقعا این آب تصویه شده سالم هست یا نه. قطعا هست، ولی خب برحال همیشه این دغدغه از تبلیغات فضای مجازی است. و فناوری نانو حباب فرمودین، درسته؟ مهندس برای
فناوری نانو حباب بدون افزودنی های شیمیایی، بدون کلور، بدون اوزون و بدون اینکه ما بخوایم با آب مواد شیمیایی خاصی اضافه کنیم، فقط با افزودن حباب، آلاینده ها، عواملی که باعث میشن که بوی بدی نامطمئن در آب ایجاد میشه، اینه کاملا حذف بشه. اینه در حد تئوری و مقالات دانشگاهی نیست. الان ما حداقل 3 تا شرکت داریم که دارن تو این حوزه کار میکنن، تجهیزات صنعتی تولید کردن و در حد این که آب در 2 تا استان ساوه و شهر ساوه و شهر خود شهر اصفهان پیاده سازی شده، یعنی کاملا
اجراییه.
بله بله، حتی خود رئیس جمهور فقید هم بازدید کردن و خیلی براشون جالب بود که یه فناوری ایرانی تونسته تو شهرهایی که در واقع کم آبی موج میزنه مشکل فاضلاب رو حل کنن. حالا انشالله کسی که دستن در کار هستن تو استان کوکیلی بویرمت امیدوارم بشنون، اگر هم نیاز به پیگیری بود با ستاد نانو تماس بگیرن. دوستان در بخش صنعت و بازار پاسخگو هستن، میتونن دسترسی پیدا بکنن و از این فناوری ها استفاده بکنن.
خیلی عالی، یعنی واقعا فکر کنم یکی از مواردیه که کشور ما، درسته که ما سال پر آب و پر بارانی رو در پیش رو داریم و پشت سر گذاشتیم اون نیمه آبی سال رو، اما واقعا با توجه به اینکه ما یک کشور کویری و کشور خشک هستیم، خیلی برامون مهمه که قطره قطره آب رو بتونیم درست استفاده کنیم و با همچین فناوری که بدون افزودنیه و اون دغدغه هایی که برامون میگن آب نیترات داره، نیتری داره، اینها رو داره، اینها برطرف بشه، خیلی مهمه. و امیدوارم که بیشتر از قبل ما استفاده از این فناوری های نانو حباب رو داشته باشیم که خب هم برای سلامت مردم خوبه و هم این که به هر حال دنیا داره به این سمت پیش میره، یعنی این فناوری ها کم کم دارن میرن کنار و این فناوری جدید دارن جایگزین میشن. خیلی عالی بود.
فقط من دکتر بگم شما یک بخشی رو گفتید، یعنی این که این فناوری کمک میکنن که ما از آب استفاده بهینه تر بکنیم. یه بخش دیگه هم داره، ما با این کار کیفیت آب رو هم بالا داریم.
اینم خیلی مهمه.
بله، یعنی در واقع ما دوگانه است، هم به در واقع بازچرخاندن آب کمک میکنه، مصرف آب رو کاهش میده، و طرف دیگه کیفیت آب رو ارتقا میده و اون هم بدون اینکه به محیط زیست آسیب بزنه، یعنی بدون اینکه ما بخوام کلور اضافه کنیم، چون بخشی از این کلور بعد وارد سیستم آبی زمینی میشه و به محیط زیست آسیب میزنه. ولی فناوری نانو حباب چیزی نیست، فقط حبابه، حباب هواست. در نتیجه ترکیدنش داخل آب آسیبی به اکوسیستم نمیزنه و خروجش از سیستم آبی، حالا چه زیرزمینی چه آب لوله کشی، هیچ تأثیری روی اکوسیستم اطراف نداره.
خیلی عالیه که در واقع معروف هم بعضی از شهرها میگن آبش سبکه، آبش خوشمزه است، یعنی این واقعا این تفاوت محسوس است. اصلا کیفیت آب و اون آبی که استفاده میشه خیلی عالیه که در تمام کشور مطلوب باشه و با استفاده از فناوری که نانو حباب هست و بدون آسیب رسیدن به محیط زیست با بهترین خدمات و تولید بومی و بدون دردسر. خیلی عالی، متشکرم از شما.
اولین بار که در ایتریه تهران سال 98 این سیستم پیاده شد، من شخص نگاه تردیدآمیزی نسبت به این قضیه داشتم که آیا فقط حباب حل کنه. و بعد که موفقیت آمیز بود، واقعا یه شرف خاصی داشتم که چطور یه فناوری خیلی ساده، به ظاهر ساده، میتونه این اثرات خیلی بزرگ داشته باشه. بعد از این قیتری در واقع تهران ساوه و بعد اصفهان این سیستم پیاده سازی شد و دیگه میشه گفت کامل دیگه حسابشو پس داده این فناوری.
من فقط یه توضیح بدم، قیتری به خاطر اینکه مشکل فاضلاب داره که آقای مهندس دارن میگم برای کسی که حالا در جای مختلف کشور میشم و به خاطر همینم در واقع خب خیلی کمک کرد اصلا اون منطقه این فناوری، و حالا ما علتشو میدونیم که فقط با حباب که حالا با سازوکاری که خود شرکت ها این رو میدونن و اجرا میکنن و کاملا اجرایی و عمل کرده، که امیدوارم در این استان سایر استان ها بیان و از این شرکت ها و از این خدمات استفاده کنن. خیلی متشکرم مهندس قرایلو، خیلی ممنونم و خیلی خبرهای خوب و کاربردی بود، سپاسگزارم از شما، متشکرم، روز بخیر، خدا نگه. خدا به پایان این روزنامه رسیدیم، روز همگی بخیر، خدا نگهدار.
موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز، همراه با رادیو انتخاب. رادیو انتخاب،
عرصه انتخابات عرصه ظهور قدرت ملی است در یک کشور. در محاسبه اون کسانی که داوطلب میشن اشتباه نکنن، بدانن مدیریت اجرایی کشور یعنی چه، نه در ارزیابی نیازی که کشور دارد به یک قدرت اجرایی اشتباه کنند، نه در ارزیابی توان خودشون اشتباه کنند. هر کسی که در خود صلاحیتی احساس میکنه کار اجرایی رو بلد است، میدانه، چون اداره مملکت و کار اجرایی کار کوچکی نیست، کارهای بزرگ، بارهای سنگینی بر دوش مجریان سطوح بالاست. ممکنه کسانی که در سطوح دیگری کار بکنن ابعاد این سنگینی رو هم بعضن تشخیص ندن که چقدر سنگینه این بار.
اصلا اون کسی است که این بار عظیم را بتواند بر دوش بگیرد. هر کسی نمیتوانه این بار را بر دوش بگیره. نشاط لازم داره، حوصله لازم داره، همت لازم داره، قدرت لازم داره، هوشمندی لازم داره. ملت ایران میخواهد مدیری را انتخاب کند که بتواند موانع اجرای برنامه را از سر راه ملت ایران بردارد، مثل بلدوزری که موانع را بر میداره برای اینکه جاده ای را صاف کنه.
رادیو انتخاب را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید. رادیو انتخاب، روایتگر ایران یک صدا.
هدف ملت ایران چجوری تأمین خواهد شد؟ این انتخابات منتهی بشود به انتخاب یک فرد انسان شایسته، وارسته، با عزم مؤمن انقلابی، با همت جهادی.
اصل 132 اصل 130 بخونید. کتاب قانون.
اصل 122 قانون اساسی. رئیس جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی به عهده دارد، در برابر ملت و رهبر مجلس شورای اسلامی مسئول است.
قانون اساسی، میثاق ملی.
صبح سه شنبه‌تون بخیر باشه. میخوام همین الان یهویی آرزوی قشنگ براتون بکنم. الهی همیشه خوشبخت باشید و بهترین های